پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. خیرالله خیرخواه، سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان که در گرد همایی انتالیا در ترکیه اشتراک دارد، به یک روزنامه این کشور گفته است که در مورد اداره امور میدان هوایی کابل به زودی با انقره و دوحه به موافقه خواهند رسید. هیئت طالبان در این اجلاس تحت رهبری امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان اشتراک دارد. آقای خیرخواه به روزنامه صباح ترکیه گفته که حکومت طالبان به موافقه با ترکیه و قطر نزدیک است و موافقتنامه رسمی پیشبرد امور میدان هوایی کابل با آنها به زودی امضا خواهد شد. یک تن از منصوبان اردوی سابق افغانستان در اروزگان کشته شده است. گفته می شود که وی قماندانی یک پوسته اردو را به دوش داشت. محمد آصف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت گفته که این واقعه شب گذشته در مربوطات ولسوالی خاص اروزگان رخ داده و انگیزه آن دشمنی شخصی بوده است. وی می افزاید که این رویداد کدام ارتباط با طالبان ندارد و تحقیقات در مورد آغاز شده است. یک باشنده ولسوالی خاص اروزگان که نخواست نامش ذکر شود برای رادیو آزادی گفت که قماندان اختر محمد پیش روی اعضای خانواده وی به شکل فجیع کشته شده است. وی می افزاید که از چندین ماه به این سو حدود 9 نفر به شمول غیر نظامیان، عساکر حکومت سابق و تاجران در ولسوالی خاص اروزگان کشته شدند. گزارش ها از جنگ شدید در اطراف شهر کیف خبر می دهند. وزارت دفاع برتانیا می گوید که قسمت اعظمی نیروهای زمینی روسیه در فاصله 25 کیلومتری از مرکز شهر قرار دارند. نیروهای تانک و توپخانه مناطق زیر محاصره را گلوله‌باران کردند. بانگ خطر حملات هوایی امروز در چندین شهر اوکراین به صدا در آمد و از مردم خواسته شد که به پناهگاه بروند. گزارش ها گفتند که نیروهای روسی یک پایگاه هوایی در جنوب کیف را توسط راکت هدف قرار دادند. در خبر دیگر، نیروهای روسی یک مسجد را در شهر ماریوپول به گلوله توپ بستند. وزارت خارجه اوکراین امروز گفت که حدود 80 نفر به شمول اطفال و شهروندان ترکیه در این مسجد پناه گرفته بودند. مقامات اوکراین نیروهای روسی را متهم می کنند که مسیرهای تخلیه غیر نظامیان از ماریوپول را توسط توپخانه هدف قرار می دهند و خروج آنها از این شهر را که 430 هزار نفوذ دارد مانی می شوند. وزارت خارجه اوکراین گفت که مسجد سلطان مراد و همسر وی رکسولانا حریم سلطان در ماریوپول توسط نیروهای مهاجم گلوله باران شد. وزارت خارجه درباره خسارات جانی چیزی نگفته است. با وجود شواهد موثق از حملات نیروهای روسیه به مناطق غیر نظامی که رسانه‌ها از جمله خبرنگاران رادیو آزادی ثبت کردند، مسکو هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی را انکار می‌کند. فرانسه، جرمنی و بریتانیا به روسیه هشدار دادند که تقاضای مسکو برای تضمین تجارت این کشور با ایران امکان دارد توافق احیای توافقنامه اتمی را که تکمیل شده از هم فرو بپاشد. اعلامیه این سه قدرت اروپایی میگوید هیچ کشور نباید به دنبال بهره برداری از مذاکرات احیای توافقنامه اتمی برای گرفتن ضمانت‌های جدا از توافق اتمی باشد. روسیه هفته گذشته از آمریکا خواست که ضمانت‌های کتبی بدهد که تحریم‌های غرب علیه آن کشور که به دلیل تجاوز بر اوکراین وضع شده روی همکاری اقتصادی و نظامی میان مسکو و تهران تأثیر نخواهد گذاشت. و مردم در ترکمنستان امروز در انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری رأی می‌دهند. به نظر می‌رسد که با این انتخابات قدرت از رئیس جمهور قربانگلی بردی‌محمدوف به سردار پسرش به گونه رسمی انتقال خواهد شد. در کنار سردار 40 ساله 8 تن دیگر نیز از نامزدان ریاست جمهوری‌اند، اما گفته می‌شود که همه آنها افراد وفادار به رئیس جمهور فعلی‌اند. پنج و چهار دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. طالبان میگویند تشکیل حکومت همشمول را نمیتوان پیش بینی کرد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مصاحبه با خبرگزاری اناتولی ترکیه در پاسخ به سوالی که از زمان تشکیل حکومت همشمول پرسیده شد گفت در این باره نمیتوان پیش بینی کرد.
کمیشنر حقوق بشر ملل متحد میگوید آرامی نسبی در افغانستان حاکم شده، ولی این کشور باز هم با مشکلات زیادی روبروست.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل پس از دیدار یک روزه از کابل با نشر اعلامیه دیروز جمعه گفت صلح نسبی در افغانستان وجود دارد. به باور میشل باشله پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست تلفات مربوط به درگیری به طور چشمگیری کاهش یافته است.
نیروهای روسی به تلاش‌های پیشرفت به سوی مرکز کییف ادامه می‌دهند.
چون این معلوم می‌شود که قوای روسیه در هجوم خود به سمت پایتخت اوکراین کییف پیشرفت‌های داشته است.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار هوای تازه و از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید نمیتوان تشکیل حکومت همشمول را در افغانستان پیش بینی کرد. آقای متقی در مصاحبه با آژانس خبررسانی آنادولوی ترکیه از ساختار حکومت فعلی حمایت کرد، اما افزود که تلاش‌ها برای بهبود خدمات در بخش‌های اقتصادی، امنیتی و بشری جریان دارد. امیرخان متقی همچنین مقاومت جبهه‌های مخالف در داخل کشور در برابر طالبان را رد کرد و گفت که هیچ نیروی مخالف مسلح در افغانستان در برابر طالبان وجود ندارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در حالی که یک شرط مهم جامعه جهانی برای به دست نشناختن طالبان تشکیل یک دولت همشمول است، به نظر نمی رسد که طالبان تمایلی برای برآورده کردن این خواسته داشته باشند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه در پاسخ به سوالی که از زمان تشکیل حکومت همشمول پرسیده شد گفت در این باره نمی توان پیش بینی کرد. آقای متقی افزود اصلاحات وضع شده زمینه را برای تکمیل تدریجی حکومت هموار کرده است، اما این حکومت باید از هر جهت روی پای خود بایستد. آقای متقی گفت حکومت سرپرست فعلی به خوبی کار میکند و همچنان در تلاش است تا در زمینه های اقتصادی، امنیتی و کمک های بشردوستانه بهتر عمل کند. اما برخلاف گفته های امیرخان متقی، گزارش های سازمان ملل و نهادهای بین المللی نشان میدهد که وضعیت اقتصادی و انسانی در افغانستان روبه وخامت است. سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز با بیان اینکه روابط با جهان بر اساس تعاملات رسمی است گفت ممکن است برخی کشورها از روی اجبار آنان را به رسمیت نشناسند، اما در عمل با طالبان مانند یک حکومت رسمی رفتار می کنند. 7 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان می گذرد، اما هنوز هم هیچ کشور آنان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی تشکیل حکومت همشمول، احترام و پذیرش حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، امنیت خاک افغانستان و قطع رابطه با گروه های تروریستی را به عنوان شرایط به رسمیت شناختن طالبان پیشنهاد کرده است، چیزی که طالبان می گویند همه این کارها را انجام دادند. از امیرخان متقی در مورد مذاکره با شخصیت ها و گروه های ضد طالبانی سوال شد، اما او گفت که هیچ نیروی مخالف مسلحی در داخل افغانستان علیه آنها وجود ندارد. آقای متقی همچنان از کسانی که مخالف آنانند و در خارج از کشور زندگی می‌کنند خواست تا به افغانستان بازگردند. پیش از این امیرخان متقی در تهران با محمد اسماعیل خان و احمد مسعود دیدار کرد. در آن جلسه درباره پایان اختلافات میان آنان صحبت شد، اما نتیجه‌ای نداشت. جبهه مسعود به مقاومت ملی که احمد مسعود خودش را رهبر آن می‌داند گفته که شرایط خود را به طالبان پیشنهاد کرده. تشکیل حکومت همشمول، حفظ حقوق زنان و انتقال قدرت از طریق انتخابات از جمله خواسته هایی بود که سخنگویان جبهه مقاومت بر رسانه ها تحت نام شروطشان مطرح کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز جمعه بعد از سفر به افغانستان گفت اینکه در افغانستان صلح نسبی حاکم شده و طالبان برای مامورین دولت سابق عفو عمومی اعلان کردن یک گام مهمی باشد، اما به گفته او افغانستان هنوز هم با مشکلات زیادی روبروست. میشل باشلی همچنین گفت که افغانها در مورد آینده خود و اینکه آیا می توانند خوراک بعدی خود را به دست بیاورند اطمینان ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل پس از دیدار یک روزه از کابل با نشر اعلامیه دیروز جمعه گفت صلح نسبی در افغانستان وجود دارد. به باور میشل باشله پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست تلفات مربوط به درگیری به طور چشمگیری کاهش یافته است، اما باید کار بیشتر صورت گیرد. خانم باشله کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل اما بحران‌های انسانی و اقتصادی را نگران کننده می‌داند و می‌گوید امروز از هر 3 نفر در افغانستان یک نفر با سطوح اضطراری یا بحران امنیت غذایی مواجه است. دسترسی به پول نقد محدود است و بیکاری و آوارگی در سطح بالای وجود دارد. خانم باشله در حالی که از فرمان عفو عمومی علیه نظامیان پیشین و فعالان مدنی استقبال کرد، اما نسبت به قتل‌های غیرقانونی ابراز نگرانی کرده است. او در اعلامیه افزوده، حملات علیه مقامات سابق از جمله قضات، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران همچنان ادامه دارد. زنان معترض و اعضای خانواده ایشان که در ماه جنوری به طور خودسرانه دستگیر شده و اکنون آزاد شدند. رفتار آنها به این معناست که دیگر تظاهرات عمومی در مورد حقوق زنان در افغانستان وجود نداشته باشد. خانم باشله همچنان خواستار ایجاد مجدد یک مکانیزم مستقل حقوق بشر، همانطور که قبلا با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وجود داشت، شده که بتواند شکایات مردم را دریافت و به مقامات واقعی برساند. تلاش کردیم در این مورد نظر سخنگویان طالبان را بگیریم، اما آنها دستیاب نشدند. اما انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، در توییتی در مورد ملاقات میشل باشله، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرا طالبان، نوشته است که امارات اسلامی به تطبیق تمام قوانین حقوق بشری متعهد است که در مخالفت با اسلام نباشد. در همین حال، موج تحول افغانستان امروز به مناسبت 8 مارس، روز جهانی همبستگی زنان، در راهپیمایی مسالمت‌آمیز از حکومت طالبان خواستار فراهم شدن زمینه رفتن دختران به مکتب، حق کار و دسترسی به خدمات صحی شدند. صبور بیاد، عضو شورای رهبری حزب موج تحول افغانستان:
ما خواستار فراهم شدن زمینه رفتن دختران به مکتب گردیدیم. میزان مرگ و میر مادران افزایش یافته است. ما خواستار حق دسترسی زنان به خدمات مکمل صحی در سراسر افغانستان هستیم. زنان افغانستان حق کار دارن و زمینه کار برای خانما در ادارات دولتی و در سطح تصمیم گیری کلان سیاسی و دولتی باید فراهم شود.
در اعلامیه کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل که دیروز جمعه منتشر شد، خانم باشله از جامعه بین‌المللی خواست تحریم ها را کاهش داده و دارایی های مردم افغانستان را آزاد کند تا اقتصاد را به سرعت به حرکت درآورد. به گفته او، تا زمانی که بودجه بیشتر در دسترس مردم افغانستان قرار نگیرد، میلیون ها افغان همچنان بی جهت رنج خواهند برد.
بعد از اینکه اوکراین و روسیه از قبول جنگجویان رضاکار در صفوف خود در جنگ اوکراین خبر دادند، حکومت طالبان میگوید در افغانستان جنگجویان خارجی حضور ندارند تا به میدان جنگ به اوکراین بروند. سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که افغانستان در این جنگ از هیچ یکی از طرف‌ها پشتیبانی یا حمایت نمی‌کند. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
اوکراین روز پنجشنبه و روسیه روز جمعه، یعنی دیروز، اعلان کرد که در جنگ علیه یکدیگر حاضرند جنگجویان رضاکار را قبول کنند. به دنبال آن، طالبان شام گذشته یک بار دیگر بر بی‌طرفی خود در این جنگ تاکید کردند. سفارت اوکراین در پاکستان پریروز گفت در پاکستان بسیار افراد اختیاری و به میل خود حاضر شدند که برای جنگ علیه روسیه به اوکراین بروند. سخنگوی سفارت اوکراین در اسلام آباد و بخش اردوی صدای امریکا گفته است که آنها از جنگجویان رضاکار خواستند که با آنها مراجعه کنند. همچنان روز گذشته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت از اشتراک جنگجویان رضاکار در جنگ علیه اوکراین استقبال می کند. سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، هم گفته است که در خاورمیانه در حدود 16,000 جنگجوی مسلح حاضرند در اوکراین به طرفداری روسیه بجنگند. افغانستان به خاطر نارامی ها و جنگ های 40 ساله میزبان جنگجویان جهانی بوده و مقامات نظام سابق محمد اشرف غنی در افغانستان می گفتند که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. اما سخنگوی طالبان می گوید در افغانستان جنگجوی بین المللی نیست. ذبیح الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی تاکید نمود که در بحران کنونی تهاجم روسیه بر اوکراین افغانستان بی‌طرف است.
افغانستان تعهد دارد که از خاک خود به هیچ کس اجازه نمی دهد که به دیگران تهدید بار آورند، و از سوی دیگر در افغانستان چنین پدیده های هم نیستند که به کشورهای دیگر وابسته باشند و از آنان جنگجویان کرایی بسازند. این به ما ارتباط ندارد. افغانستان از این مسائل مسئول است و دیگر این که از خاک ما به هیچ یک از آنها کمک نمی شود.
ضمانت عدم تهدید بر کشورهای دیگر از خاک افغانستان جزء مهم موافقتنامه صلح آمریکا و طالبان می باشد. طالبان که در مورد مبارزه علیه گروه داعش در داخل افغانستان و پیروزی در برابر آن سخن می گویند، مکررن گفتند که حکومت آنها در مسائل جهانی بی‌طرف است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
باز هم مکس روی انکشافات اخیر جنگ اوکراین داریم. قوای روسیه تلاش ها برای پیشرفت به سمت کییف پایتخت اوکراین را دوام می دهند. در همین حال رهبر اوکراین می گوید که کشورش در یک مرحله حساسه و نقطه عطف قرار دارد. باز هم همکارم سید سمیع عباس گزارش می دهد.
چون این معلوم می شود که قوای روسیه در هجوم خود به سمت پایتخت اوکراین کییف پیشرفت های داشته است. تانک و توپخانه روسیه هنوز هم بر مناطقی که تصرف کردند بمباردمان میکنند. امروز 12 ماه مارچ بانگ خطر برای حملات هوایی در چندین شهر اوکراین به صدا در آمده و مردم به تلاش پیدا کردن پناهگاه هستند. در این مورد رسانه های محلی گزارش دادند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته است که اوکراین به یک مرحله حساس و نقطه عطف استراتژیک رسیده است. و افزود فعلا گفته نمیتواند که برای آزاد کردن سرزمین های اشغال شده اوکراین به چه زمانی نیاز دارند، ولی به گفته او در نهایت این مناطق را آزاد خواهند کرد. زلنسکی در یک پیام ویدیویی گفته است که اشغال اوکراین توسط روسیه به هفته سوم آن داخل شد. در شهر جنوبی و ساحلی ماریوپول حملات پیهم قوای روسیه مانع رسیدن مواد خوراکی و آب شده و برنامه تخلیه افراد ملکی را از این شهر به مشکل روبرو ساخته است. شاروال ماریوپول می گوید که تعداد تلفات در این شهر در ظرف 12 روز به 1500 نفر رسیده. با گفته او این حملات مانع شده است که مردم بتوانند برای قربانیان قبرهای دست جمعی ایجاد کنند و اجساد بدون دفن ماندند. یک حمله بر شفاخانه زایشگاه در این شهر در هفته‌ای که گذشت خشم و عکس العمل جهانی را ایجاد کرده و فریادها و ادعاها در مورد جنایات جنگی بلند شده است. مقامات اوکراین قوای روسیه را متهم می‌سازند که یک شفاخانه معالجه سرطان و بناهای رهایشی را تخریب کردند. این جنگ ها سبب شده است که 2.5 میلیون نفر اوکراین را ترک نمایند. در میدان جنگ قرار معلوم قوای روسیه از چندین سمت به طرف کییف پیشرفت کرده و می خواهند حلقه را بر این شهر تنگتر بسازند. وزارت دفاع بریتانیا می گوید چون این معلوم می شود که قوای روسیه برای یک حمله منسجم بر پایتخت اوکراین صفوف خود را منظم می سازند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش اخبار ورزشی را می‌شنویم.
رقابت‌های دوستانه جمناستیک زیر نام بهترین جمناستیکاران در ولایت هرات برگزار شد. وحید آزاد، مسئول مطبوعاتی فدراسیون جمناستیک هرات، امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها که امروز آغاز شده 48 ورزشکار در 3 کاتگوری کودکان، نوجوانان و جوانان اشتراک کرده بودند. آقای آزاد می‌گوید این رقابت‌ها برای 2 روز ادامه می‌یابند و هدف آن بلند بردن ظرفیت ورزشکاران می‌باشد. تیم بسکتبال ولایت هرات قهرمان جام بسکتبال هلمند شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان در صفحه فیسبوک نوشته است این رقابت ها میان 6 ولایت قندهار، کابل، هلمند، غزنی، بامیان و قندهار به تاریخ 18 ماه خود برگزار شده بود که امروز با قهرمانی ولایت هرات به پایان رسید. در خبرنامه آمده است در دور نهایی این رقابت ها تیم های هرات و قندهار به میدان رفتند که در نتیجه تیم هرات با نتیجه 63-32 تیم مقابل را شکست داد. و تیم ملی کرکت بنگلادش برای اشتراک در 3 مسابقه یک روزه و 2 مسابقه تست به آفریقای جنوبی سفر می کند. قرار است این سفر به تاریخ 18 ماه مارس سال جاری با یک رقابت یک روزه آغاز شود. دومین بازی یک روزه میان دو کشور به تاریخ 20 ماه مارس و آخرین بازی آن به 23 همین ماه راندازی می شود. به اساس معلومات بعد از آن هر دو کشور 2 بازی تست را به تاریخ های 3 مارس و 7 ماه اپریل در برابر یکدیگر انجام می دهند.
و شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده برنامه با همکارم جاوید نعیمی باشین.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد از وضعیت بیکاری در افغانستان برایتان خواهیم گفت. روزانه صدها تن به جاده ها می روند تا مزد به دست بیاورند، اما دست خالی به خانه باز می گردند.
بیکار هستیم، میایم اینجا سو میایم 6 بجه تا 12 1 بجه اینجا میشینیم، کار مار درک نداره. مردم از وظیفه اخراج شده، پیسه نیست.
گزارش در این مورد تا لحظات بعد برخی پیام های شما هم در لحظات پایانی این مجموعه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
نابینا هستم. ما از دولت امارات اسلامی میخواهیم که به نابینا ها یک معاش تعیین کند.
تا لحظات بعد از اینها، اما حالا وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز کارزار واکسین سرخکان در افغانستان خبر می‌دهد. جاوید اجیر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که کارزار تطبیق واکسین برای 6 روز ادامه خواهد یافت. به گفته وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز سال 2022 تا اکنون نزدیک به 15904 رویداد سرخکان در سرتاسر افغانستان ثبت شده. خانواده‌ها هم از شیوع این بیماری نگرانی دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
من مهدی هستم، مامای هوا جان، طفلکی که به مرض سرخکان مبتلا شده بود.
الهام مهدی باشنده ولسوالی فیض‌آباد ولایت بدخشان، مامای کودک 3 ساله به نام هوا است. الهام میگوید خواهرزاده‌اش هرچند دوبار واکسین سرخکان را در دماهگی و 8 ماهگی گرفته بود، با آن هم یک بار دیگر 3 هفته پیش به بیماری سرخکان مبتلا شد. او بر رادیو آزادی گفت
هوا جان تقریبا 1-3 هفته قبل به مرض سرخکان مبتلا شده بود و زمانی که سرخکان هوا جان نگرفته بود بسیار تب شدید داشت و دانگک‌ها در روی پوستش برآمده بود و سرخ دانگک‌های سرخ سرخ و بسیار تب شدید در جریان این مرض تب شدید داشت و خواب‌آلو بود. بعد ما به دکتر بردیم، دکتر براش پاراستامول داد، ویتامین ای و یک دوا به نام تتراسیکلین. پس از استفاده این دوا وضعش بهتر است.
با افزایش رویدادهای سرخکان وزارت صحت عامه حکومت طالبان دست به کار شده است و قرار است سر از روز شنبه کارزار واکسین سرخکان را در بیشتر ولایت‌ها آغاز کند. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت در این مورد بر رادیو آزادی گفت
از شروع سال 2022 تا فعلا در سرتاسر افغانستان تا فعلا 15904 واقع مثبت به ثبت رسیده که از جمله 48.1% مربوط به طفلکای زیر 5 سال میشن که اونا دختر هستن و 51.9%شون مربوط به طفلای زیر 5 سال هستن که اونا بچه ها هستن. کمپاین سراسری میزلس یا سرخکان هم که پلان شده بود انشالله روز شنبه در اکثریت ولایات برانداخت خواهد شد و مدت 6 روز را دوام خواهد کرد.
آقای حجیر به رادیو آزادی گفت که کندوز، بدخشان، هلمند، کابل و جوزجان 5 ولایت هستند که بیشترین میزان رویدادهای مثبت سرخکان در آن به ثبت رسیده است. این در حال است که روز چهارشنبه سازمان دکتران بدون مرز از افزایش بیماری سرخکان در ولایت‌های هلمند، هرات و کندوز ابراز نگرانی کرد. گزارشی که از این سازمان به نشر رسید آمده است که از آغاز ماه دسامبر سال 2021 تا پایان ماه فوریه سال 2022 به طور اوسط هر هفته 150 کودک از اثر بیماری سرخکان تنها به شفاخانه بوز در لشکرگاه هلمند آورده شدند. مسئولان این سازمان گفتند که اگر با تطبیق واکسین از این بیماری جلوگیری نشود، آمار مبتلایان به سرخکان تا 6 ماه آینده به اوجش خواهد رسید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اینجا رادیو آزادی است. این روزها اگر از شمار زیاد مردم در افغانستان پرسیده شود مهمترین نیازشان چیست، شاید بگویند کار و غذا. در کابل روزانه صدها تن به جاده ها می برایند تا کار دریابند، اما دست خالی به خانه باز می گردند. آنها می گویند که فرصت های کاری خیلی در افغانستان به ویژه کابل کاهش یافته و توانایی خرید مردم هم خیلی پایین آمده است. جزئیاتش در این گزارش.
صبح وقت است و کارگران یکی یکی برای دریافت کار در یکی از چهارراهی های پر جمعیت ناحیه اشتم جمع می شوند. من برای دانستن وضعیت این کارگران به محل نزدیک می شوم تا سر صحبت را با شماری از آنان باز کنم و از روز و روزگارشان اندکه بدانم. در این محل معماران با چوبگز، گلماله، آب ترازو و رنگمالان با سطل و برس های رنگمالی چشم به ره گذران دوختند تا باشد که کسی سراغ یکی از آنان را برای کار روزانه بیابد. در گوشه دیگر هم شماری از پسران جوان و مردان میانه‌سال با لباس‌های فرسوده و دستان خشکیده و ترکیده در هوای سرد کابل منتظرند که برای فردا کار دریابند. جمعه ها به علت رخصتی اخیر هفته کارهای روزمزد یافت نمی شوند، اما اینان باید غم فردا را بخورند. من کنار شفیع یکی از این کارگران نشستم و با او درباره کار و زندگیش گپ زدم. او با دل پر از درد و خسته از بیکاری گفت:
بیکار هستم، میام اینجا سو میام 6 بجه تا 12 1 بجه اینجا میشینم، کار مر درک نداره، مردم از وجیبه اخراج شده، پیسه نیست.
شفیع نانوار خانواده 6 نفری اش است. او میگوید پیش از حکومت طالبان کاروبارش خیلی بد نبود و کمتر روزها میشد که بیکار بماند، اما اکنون در یک هفته هم کار برایش میسر نمی شود. احمد مردی میان سال دیگری که لباس کارگری را وطن دارد توجه هم را جلب می کند. او میگوید بیشتر از همه در فکر کرایه خانه اش است.
داش نفر من خور دارم. به اولاد زندگی خانه ما را ببینم، زندگی ما را ببینم. در زیر کنوال شیشگی است.
بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشش در نخست ماهیت امسال گفت که درآمد سرانه در افغانستان در سال 2022 حدود 50% کاهش می‌یابد. سیگر در این گزارشش گفته بود که درآمد سرانه سالانه در افغانستان در سال 2012 میلادی $650 آمریکایی بود، در سال 2020 به $500 کم شد و در سال 2022 به $350 کاهش خواهد یافت. آنچه که بیشتر زندگی چنین افرادی را که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از همه بیشتر متاثر خواهد کرد. زلمه از جوانان دیگر کابل نشین است که کراچی دستی دارد. میگوید نمیتواند نصف آنچی را که پیش از حاکمیت طالبان روزانه به دست می آورد اکنون دریابد.
بار نه، روز 100 میرم، 150 میرم، 200 میرم، 200 میرم، این هر چقدر پیدا شد میرم. مقصد یک غریبی شوه، یک لقمه نان پیدا شوه.
اوج بیکاری و فقر پس از حاکمیت طالبان در افغانستان از نگرانی های سازمان ملل متحد بوده است. هرچند کشورها و سازمانهای زیاد برای کمک رسانی به مردم افغانستان تلاش دارند، اما ریشه‌کن کردن فقر و بیکاری وابسته به اقتصاد توانمند یک کشور است، مسئولیتی که اکنون بر دوش طالبان است. پیش از این سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که برای بازسازی اقتصاد در تلاش جلب کمک‌های بشری از کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان هستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر از همراهی هر یک شما. و اکنون پیام های شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالعزیز هستم از ولایت هرات، نابینا هستم. نابینا که هست همگیشان کمک ما نمیخوایم، کمک برای ما کاری نمیکنه. ما از دولت امارات اسلامی میخوایم که به نابیناها یک معاش تعیین کنه تا که از فقر اقتصادی نابیناها به همیشه راهی پیدا کنن.
ضروری هستم از ولایت غزنی قریه پیشاباس با تماس شدیم. ما دم انکشاف دیادم پول ست بخشار ما کار کردم مرای زمستان 40 نفر کارگری کردیم اونجا در پول پیشاباس صاحب همینجا کارگری کردیم 40 نفر کار کردیم نه ونال حق ما رو نمیده. گفت ما در بدل گندم در بدل کارتون شما رو گندم میدیم، گندم ما رو نداد.
از ده خدای داد اینمی کمک ها که من قربان دماغ و هیچ نمیرسه. هم ملا صاحب ها مردم هم میشناسه، هم مستحقین داشتن معلوم است. اونو ما صحیح توضیح میکنم، ولی وکلای ما اگه حاضر است اگه چیز باشه من حاضر هستم که همون نامشون هم حتی براتون افشا کنم، ولی کلش اینمی وکلای ما میخورن به خدا مسی همیشه که خوردن. ما یک مشکل داریم، ما مامورین ملکی متقاعد سال 1400 تقاعد خود را نگرفتیم و در غیر آن شما ببینید که مامورین متقاعد حقوق مشروعی آن است که از معاش از او وضع شده، معاش نمیخواهد، حقوق خود را میخواهد، از کمر خلاص است، را گشنه میتاره، یک نفر امرای خود میبره به ریاست تقاعد کنان جواب مثبت و یا منفی برش نمیتاره. لطفا خواهشمندیم حقمل صاحب که سخنگوی وزارت مالیه است راجع به معاش متقاعدین هیچ حاضر نمیشه که جواب بده. این متقاعدین چی خوردن؟
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میدهد. در بیشترین بخش دقایق 30 باقی مانده پروگرام های هفتوار هوای تازه و از میدان ورزش را یکی پی دیگر میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. خیرالله خیرخواه، سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان که در گردهمایی انطالیا در ترکیه اشتراک دارد، به یک روزنامه این کشور گفته که در مورد اداره امور میدان هوایی کابل به زودی با ترکیه و قطر به موافقه خواهند رسید. یک تن از منصوبان اردوی سابق افغانستان در اروزگان کشته شده است. اختر محمد گفته می شود که قماندانی یک پوسته اردو را به دوش داشت. محمد آصف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت گفت که این واقعه شب گذشته در مربوطات ولسوالی خاص اروزگان رخ داده و انگیزه آن دشمنی شخصی بوده است. وی می افزاید که این رویداد کدام ارتباط به طالبان ندارد و تحقیقات آغاز شده. یک باشنده ولسوالی خاص روزگان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که قماندان اختر محمد پیشروی اعضای خانواده وی به شکل فجیع کشته شده است. گزارش ها از جنگ شدید در اطراف شهر کییف خبر می دهند. وزارت دفاع برتانیا می گوید که قسمت اعظمی نیروهای زمینی روسیه در فاصله 25 کیلومتری از مرکز شهر قرار دارند. نیروهای تانک و توپخانه مناطق زیر محاصره را گلوله باران کردند. در یک خبر دیگر، نیروهای روسی یک مسجد را در شهر ماریوپول به گلوله توپ بستند. وزارت خارجه اوکراین امروز گفت که حدود 80 نفر به شمول اطفال و شهروندان ترکیه در این مسجد پناه گرفته بودند. مقامات اوکراین نیروهای روسی را متهم می‌کنند که مسیرهای تخلیه غیر نظامیان از ماریوپول را توسط توپخانه هدف قرار می‌دهند و خروج آنها از این شهر را که 430 هزار نفوس دارد مانع می‌شوند. فرانسه، جرمنی و بریتانیا به روسیه هشدار دادند که تقاضای مسکو برای تضمین تجارت این کشور با ایران امکان دارد توافق احیای توافقنامه اتمی را که تکمیل شده است با از هم فرو پاشد. اعلامیه این سه قدرت اروپایی میگوید که هیچ کشور نباید به دنبال بهره برداری از مذاکرات احیای توافقنامه اتمی باشد. و مردم در ترکمنستان امروز در انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری رأی می‌دهند. به نظر می‌رسد که با این انتخابات قدرت از رئیس جمهور قربانگلی بردی‌محمدوف به سردار پسرش به گونه رسمی انتقال خواهد شد. شنوندگان عزیز، اول پروگرام هفتوار از میدان ورزش را می‌شنویم و به تعقیب آن هوای تازه نشر می‌شود.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. شنونده های عزیز، در برنامه امروز نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم، امیدوارم مورد علاقه و توجهتان قرار گیرد. در نخست گزارشی را میشنوید در رابطه با پایان دور سوم لیگ بزکشی افغانستان که هفته گذشته به پایان رسید.
مسابقات ما فاینال شد که برنده دور سوم لیگ بزکشی ولایت قندهار معرفی شد.
در جریان برنامه شما را با جاوید رحمانی ورزشکار رشته پاورلیفتینگ آشنا می سازیم.
حدود 5 سال بشه که تمرین میکنم. اول از زیبایی اندام شروع کرده بودم.
از عبدالبصیر نیرومند، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان، در رابطه با برنامه ها و فعالیت های ورزش در بدخشان میشنوید.
در قسمت آمدنی به خیر سال 1401 ما برنامه های خود داریم که بختون میتر معلوم است. ما مسابقات بزکشی داریم، پهلوانی هست، نمایشات ورزش های رزمی هست.
عطاولا کتول، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت خود، در رابطه با ختم تورنمنت والیبال و آغاز رقابت های کرکت در آن ولایت برایتان میگوید.
پال تیم دخوس با سیستمی که مسابقات میکنه.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز،